انتشارات وثوق تقدیم می کند. 7 شهر عشق، نگاهی نو به حماسه عاشورا، نویسنده دکتر مهدی خدامیان آرانی. راوی مصطفی مردانی، صدا پیشگان سید ابراهیم میرقاسمی، حبیب علاءالدینی، محمد قویدل، رضا داداشی، میر شهرام میروهابی. فصل 4، شب رویایی، قسمت 27. امروز 5 شنبه، 9 محرم و روز تاسوعاست. خورشید بالا آمده است. ابن زیاد در اردوگاه کوفه در خیمه فرماندهی نشسته است. امروز نیز هزاران نفر به سوی کربلا اعزام خواهند شد. دستور او این است که همه مردم باید برای جنگ بیایند و اگر مردی در کوفه بماند گردنش زده خواهد شد. فرستاده عمر سعد نزد ابن زیاد می آید.
هان، از کربلا چه خبر آورده ای؟
قربانت شوم، هر خبری که می خواهید داخل این نامه هست.
ابن زیاد نامه را می گیرد و آن را باز کرده و می خواند. نامه بوی صلح و آرامش می دهد. او به فرماندهان خود می گوید
این نامه مرد دلسوزی است. پیشنهاد او را قبول می کنم.
او تصمیم می گیرد نامه‌ای به یزید بنویسد و اطلاع دهد که امام حسین علیه السلام حاضر است به مدینه برگردد. ریختن خون امام حسین برای حکومت بنی امیه بسیار گران تمام خواهد شد و موج نارضایتی مردم را در پی خواهد داشت. او در همین فکر هاست که ناگهان صدایی به گوش او میرسد.
ای ابن زیاد، مبادا این پیشنهاد را قبول کنی.
خدایا، این کیست که چون این گستاخانه نظر میدهد؟ او شمر است که فریاد برآورده؟
تو نباید به حسین اجازه دهی به سوی مدینه برود. اگر او از محاصره نیروهای تو خارج شود، هرگز به او دست پیدا نخواهی کرد. بترس، بترس از روزی که شیعیان او دارش را بگیرند و آشوبی بزرگ برپا کنند.
ابن زیاد به فکر فرو می رود. شاید حق با شمر باشد. او با خود می گوید
اگر امروز امیر کوفه هستم، به خاطر جنگ با حسین است. وقتی که حسین مسلم را به کوفه فرستاد، یزید هم مرا امیر کوفه کرد تا قیام حسین را خاموش کنم.
آری، ابن زیاد می داند که اگر بخواهد همچنان در مقام ریاست بماند، باید مأموریت مهم خود را به خوبی انجام دهد. نقشه کشتن امام حسین علیه السلام در مدینه با شکست روبرو شده و طرح ترور امام در مکه نیز موفق نبوده است. پس حال باید فرصت را غنیمت شمرد. اینجاست که ابن زیاد رو به شمر می کند و می گوید
آفرین، آفرین. من هم با تو موافقم. اکنون که حسین در دام ما گرفتار شده است، نباید رهایش کنیم.
ای امیر، آیا اجازه می دهی تا مطلبی را به شما بگویم که هیچ کس از آن خبری ندارد؟
چه مطلبی؟
خبری از صحرای کربلا.
ای شمر، خبرت را زود بگو.
من تعدادی جاسوس را به کربلا فرستادم. آنها به من خبر دادند که عمر سعد شبها با حسین ارتباط دارد و آنها با یکدیگر سخن میگویند.
ابن زیاد از شنیدن این خبر آشفته میشود و میفهمد که چرا عمر سعد اینقدر معطل کرده و دستور آغاز جنگ را نداده است. ابن زیاد رو به شمر می کند و می گوید
ای شمر، ما باید هرچه سریع تر جنگ با حسین را آغاز کنیم. تو به کربلا برو و نامی مرا به عمر سعد برسان. اگر دیدی که او از جنگ با حسین شانه خالی می کند، بیدرنگ گردن او را بزن و خودت فرماندهی نیروها را به عهده بگیر و جنگ را آغاز کن.
ابن زیاد دستور می دهد نامی مأموریت شمر نوشته شود. شمر به عنوان جانشین عمر سعد به سوی کربلا می رود. مایلی نامه ابن زیاد به عمر سعد را برایت بخوانم؟
ای عمر سعد، من تو را به کربلا نفرستادم تا از حسین دفاع کنی و اینقدر وقت را تلف کنی. بدون درنگ از حسین بخواه تا با یزید بیعت کند و اگر قبول نکرد جنگ را شروع کن و حسین را به قتل برسان. فراموش نکن که تو باید بدن حسین را بعد از کشته شدنش زیر سم اسب ها قرار بدهی، زیرا او ستمکاری بیش نیست.
شمر یکی از فرماندهان عالی مقام ابن زیاد بود و انتظار داشت که ابن زیاد او را به عنوان فرمانده کل سپاه کوفه انتخاب کند. به همین دلیل از روز سوم محرم که عمر سعد به عنوان فرمانده کل سپاه معین شد، به دنبال ضربه زدن به عمر سعد بود و سرانجام هم موفق شد. اکنون او فرمان قتل عمر سعد را نیز در دست دارد و او منتظر است که عمر سعد فقط اندکی در جنگ با امام حسین علیه السلام معطل کند. آن وقت با یک ضربه شمشیر گردن او را بزند و خودش فرماندهی سپاه را به عهده بگیرد. آری، شمر هم به عشق به دست آوردن فرماندهی کل سپاه ابن زیاد را از اجرای نقشه صلح عمر سعد منصرف کرد. البته فکر جایزه های بزرگ یزید هم در این میان بی تأثیر نبود. شمر میخواست به عنوان سردار بزرگ در پیروزی کربلا معروف شود و با این عنوان نزد یزید مقام پیدا کند. اکنون شمر با 4000 سرباز به سوی کربلا به پیش میتازد. عصر روز تاسوعا است. هوای بسیار گرم این بیابان همه را به سطوح آورده است. عمر سعد با عده‌ای از یاران خود به سوی فرات حرکت می کند. او می خواهد در آب فرات آب تنی کند. به به، چه آب خنک و باصفایی. صدای خنده و قهقه بلند است. وای بر تو، آب را بر کودکان حسین بسته ای و خود در آن لذت میبری؟ در این هنگام سواری از راه میرسد، گویی از راهی دور آمده است.
من باید همین حالا عمر سعد را ببینم.
فرمانده آبتنی میکنه، باید صبر کنی.
من از کوفه میایم و خبر مهمی برای او دارم.
به عمر سعد خبر میدهند و او اجازه میدهد تا آن مرد نزدش برود. عمر سعد او را شناخت، زیرا پول زیادی به او داده است تا خبرهای مهم اردوگاه ابن زیاد را برای او بیاورد.
ای عمر سعد، به هوش باش، شمر در راه است و می خواهد گردن تو را بزند.
آخر مگر من چه کردم؟
خبر ملاقات تو با حسین به گوش ابن زیاد رسیده و او خیلی خشمگین شده و به شمر دستور داده تا به کربلا بیاید. تو باید خیلی زود جنگ با حسین را آغاز کنی و اگر بخوای لحظه‌ای تردید کنی، شمر از راه خواهد رسید و گردن تو را خواهد زد.
عمر سعد به فکر فرو می رود. وقتی ابن زیاد به او پیشنهاد کرد که به کربلا برود، به او جایزه و پول فراوان داد و احترام زیادی برای او قائل بود. او به این خیال به کربلا آمد تا کاری کند که جنگ برپا نشود و توانسته بود از روز سوم محرم تا به امروز شروع جنگ را عقب بیندازد. اما اکنون اگر بخواهد به صلح بیندیشد، جانش در خطر است. او فرصتی ندارد و شمر به زودی از راه میرسد. عمر سعد از فرات بیرون آمد، لباس خود را پوشید و پس از ورود به خیمه فرماندهی دستور داد تا شیپور جنگ زده شود. نگاه کن، همه سپاه کوفه به تکاپو افتادند. چه قوغایی برپا شده است. همه سربازان خوشحالند که سرانجام دستور حمله صادر شده است، زیرا آنها 7 روز است که در این بیابان معطلند. عمر سعد زره بر تن کرده و شمشیر در دست می‌گیرد. شمر این راه را به این امید طی می‌کند که گردن عمر سعد را بزند و خود فرمانده بیش از 33,000 سرباز شود. شمر با خود فکر می کند که اگر او فرمانده سپاه کوفه بشود، یزید جایزه بزرگی به او خواهد داد. شمر کیسه های طلا را در دست خود احساس می کند و شاید هم به فکر حکومت منطقه مرکزی ایران است. بعید نیست که اگر او عمر سعد را از میان بردارد، ابن زیاد او را امیر ری کند. اما شمر خبر ندارد که عمر سعد از همه جریان باخبر شده است و نمیگذارد در این عرصه رقابت بازنده شود. شمر به کربلا میرسد و میبیند که سپاه کوفه آماده حمله است. او نزد عمر سعد میآید. عمر سعد را میبیند که لباس رزم پوشیده و شمشیر در دست گرفته است. به او میگوید:
ای عمر سعد، نامه ای از طرف ابن زیاد برایت آوردم.
عمر سعد نامه را میگیرد و خود را به بیخبری میزند و خیلی عادی شروع به خواندن آن میکند. صدای قهقهه عمر سعد بلند میشود.
آمده ای تا فرمانده کل گاوا شوی؟ مگر من مردم؟ نه، این خیالها را از سرت بیرون کن. من خودم کار حسین را تمام می کنم.
شمر که احساس می کند بازی را باخته است، سرش را پایین می اندازد. عمر سعد خیلی زیرک است و می داند که شمر تشنه قدرت و ریاست است و اگر او را به حال خود رها کند، مایه دردسر خواهد شد. بدین ترتیب تصمیم می گیرد که از راه رفاقت کاری کند تا هم از شر او راحت شود و هم از او استفاده کند.
ای شمر، من تو را فرمانده نیروهای پیاده می کنم. هرچه سریع تر برو و نیروهایت را آماده کن.
بدین ترتیب عمر سعد برای رسیدن به اهداف خود بزرگترین رقیب خود را اینگونه به خدمت می گیرد. سپاه کوفه سراسر جوش و خروش است. همه آماده اند تا به سوی امام حسین علیه السلام حمله کنند. سوار نظام، پیاده نظام، تیراندازها و نیزه‌دارها همه آماده و مرتب ایستاده اند. عمر سعد با تشریفات خاصی در جلوی سپاه قرار می گیرد. آنجا را نگاه کن. امروز او فرمانده بیش از 33,000 نیروست. همه منتظر دستور او هستند. آیا شما می دانید عمر سعد چگونه دستور حمله را می دهد؟ این صدای عمر سعد است که می شنوی.
ای لشکر خدا، پیش به سوی بهش.
درست شنیدید، این صدای اوست.
اگر در این جنگ کشته شوید، شما شهید هستید و به بهشت می روید. شما سربازانی هستید که در راه خدا مبارزه می کنید. حسین از دین خدا خارج شده و می خواهد در امت اسلامی اختلاف بیندازد. شما برای حفظ و بقای اسلام شمشیر می زنید.
همسفرم، مظلومیت امام حسین علیه السلام فقط در تشنگی و کشته شدنش نیست. یکی دیگر از مظلومیت‌های او این است که دشمنان برای رسیدن به بهشت با او جنگیدند. برای این مصیبت نیز باید اشک ماتم ریخت که امام حسین علیه السلام را به عنوان دشمن خدا معرفی کردند. تبلیغات عمر سعد کاری کرد که مردم نادان و بیوفای کوفه باور کردند که امام حسین علیه السلام از دین خارج شده و کشتن او واجب است. آنها با عنصر دین به جنگ امام حسین آمدند. به عبارت دیگر، آنها برای زنده کردن اسلام ساختگی با اسلام واقعی جنگیدند.